رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه، سوم میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 23 سپتامبر سال 2016 میلادی در آمریکا. از من خواست توجه کنید به سرخط خبرها. اظهار نگرانی جنرال نیکلسن در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان، رد قانون تعقیب عدلی مقام‌های عربستان سعودی توسط اوباما و رئیس جمهوری یمن می‌گوید کشورش را از چنگال ایران بیرون می‌کشد. پس از نشر خبرها، گزارش‌های داریم از افغانستان، منطقه و همچنان آمریکا. میزبان بخش گزارش‌ها همکارم ژیلا سمی است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی می‌شنویم.
جنرال جان نیکلسن روز جمعه گفت که بیشترین تلفات را نیروهای پلیس متقبل می‌شوند.
But thus far I'd point out that despite the high casualties in 2015, the Afghan security forces were
اما می خواهم به این نکته اشاره کنم که با وجود میزان بلند تلفات در سال 2015، نیروهای افغان توانستند جلوی به هدف رسیدن دشمن را در سال 2016 بگیرند.
جنرال نیکلسن ابراز امیدواری کرد که با آوردن اصلاحات در رهبری و نظام تدارکات نیروهای افغان و کاهش وابستگی آنان به پست‌های تلاشی، میزان تلفات نیروهای افغان کاهش یابد. قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان افزود که عدم موجودیت تجهیزات کافی در پست‌های امنیتی یکی از دلایل اصلی تلفات نیروهای افغان است. جنرال نیکلسن گفت که نیروهای ویژه افغان 80% عملیات‌های خود را به گونه مستقلانه انجام می‌دهند و افزود که تنها در 10% این عملیات‌ها معلومات استخباراتی و یا هم حمایت هوایی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای ویژه افغان فراهم می‌گردد و در 10% دیگر این عملیات‌ها مشاورین نظامی خارجی تنها به نیروهای ویژه افغان مشوره می‌دهند. جنرال نیکلسن اضافه کرد که طالبان در حال حاضر بر 10% خاک افغانستان تسلط دارند و در 25% دیگر مناطق افغانستان جنگ برای کنترل آن بین نیروهای افغان و طالبان جریان دارد.
ادامه تفصیل خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه قانونی را رد کرد که به اساس آن خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر میتوانستند علیه عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. آقای اوباما گفت اجرایی شدن این قانون امنیت ملی آمریکا را متضرر خواهد ساخت. این قانون اوایل ماه جاری میلادی توسط کنگره آمریکا تصویب شد و در آن به حمایت حکومت عربستان سعودی از مهاجمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 اشاره شده بود. لحظات پس از رد این قانون توسط رئیس جمهور اوباما، سناتور چک شومر تدوین کننده این قانون گفت که آن را دوباره برای گیری به کنگره خواهد سپرد. اگر 2/3 اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا آمریکا این قانون را دوباره تصویب کنند، قانون نافذ می شود. گروه چهار مذاکرات صلح شرق میانه مخالفت شدید خود را با اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی ابراز کرد و هشدار داد که اعمار این شهرک‌ها ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. گروه چهار که متشکل از آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپایی و روسیه می باشد، روز جمعه در حاشیه مجمع ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کرد و تشدید خشونت‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را محکوم نمود. این در حال است که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین حدود 2 سال پیش متوقف گردید و تلاش‌ها برای از سرگیری این مذاکرات تا کنون نتیجه نداشته است. رئیس جمهوری یمن روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش را از چنگال ایران بیرون خواهد کشید. عبدالربو منصور هادی همچنین ایران را متهم کرد که آن کشور با مداخله در امور داخلی یمن مانع برقراری صلح می شود. ایران در جنگ داخلی یمن از شورشیان حوثی حمایت می کند، در حالی که عربستان سعودی از حکومت عبدالربو منصور هادی پشتیبانی می نماید. جنگ بین شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به رئیس جمهور هادی در یمن تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. فتح الله گولن، روحانی ترک مستقر در امریکا، خواستار ایجاد یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در مورد کودتای نافرجام ترکیه شد. تفصیل بیشترین خبر را از جیلا سمی میشنویم.
مقام های ترکی ادعا دارند که کودتای ماه جولای در ترکیه توسط فتح الله گولن طراحی شده بود. اما آقای گولن روز جمعه در یک مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفت که اگر کمیسیون بین المللی حقیقت یاب شواهد را مبنی بر دست داشتن او در آن کودتا پیدا کند، یافته های آن کمیسیون را میپذیرد. فتح الله گولن ادعا دارد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بهانه مبارزه با کودتاچیان مخالفین سیاسی خود را سرکوب می کند. ترکیه به تعقیب کودتای ماه جولای بیش از 100,000 نفر را از اردو، خدمات ملکی، پلیس، قوای قضاییه و نظام معارف آن کشور برکنار و یا وظایفشان را به آلت تعلیق درآورده است.
و خبر اخیر این که شورای امنیت ملل متحد از چین، ایالات متحده، کره شمالی، هند، ایران، اسرائیل و پاکستان خواستار تصویب پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای شد. بیش از 160 کشور جهان در سال 1996 میلادی به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پیوست. از آن زمان تا کنون هند، پاکستان و کره شمالی چندین آزمایش هسته‌ای انجام دادند. مقام‌های حکومت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا گفتند که پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب خواهند کرد، اما شماری از قانون‌گذاران آمریکایی، به ویژه جمهوری‌خواهان، مخالف تصویب این پیمان می‌باشند. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی استم و برنامه امشب بخش گزارش ها را پیشکشتان می کنم. برخی شهروندان غزنی از برنامه‌های آگاهی‌دهی ریاست صحت عامه این ولایت در مورد پولیو راضی‌اند و می‌گویند همین برنامه‌ها سبب شد که آنان کودکانشان را واکسین کنند. در این حال مقامات ریاست صحت عامه این ولایت می‌گویند که از راه‌های متفاوت تلاش کردند تا معلومات در مورد بیماری پولیو را در دسترس مردم قرار دهند. ماجبی نگزاد گزارش می‌دهد.
آگاهی مردم در مورد هر مسئله سبب می شود که آنان در کنار نهادهای مسئول تصمیم گیرنده باشد. معلومات مردم در ولایت غزنی در مورد بیماری پولیو سبب شده است که خانواده ها در کمپاین تطبیق واکسین پولیو همکار باشند. به گفته برخی شهروندان غزنی، آگاهی در مورد بیماری پولیو و از آسیبی که این بیماری در آینده بر کودکان وارد می کند، آنها را واداشته است تا کودکان را واکسین کنند.
و همیشه ما از طریق تلویزیون رسانه ها از طرف کارمندان صحت عامه در حدودی بر مردم آگاهی داده میشه که باید اطفالشان از روز تولد که اونا تولد میشن از پیرزگی باید واکسن شوند و نو دوره را پوره بکنن با که ماهانه گروپ سیار دارن در قریه ها و ولسوالی ها اونا میرن بر مدت 3 روز اطفال زیر سن 6 سال واکسن میکنن.
مرض پولیو یک خطرناک چیز است. وقتی که بود دکترها نبود، زیادتر فلج میشود. حال خوب شده چیزش پیداشت، دکترها پیدا کردن، زیاد صحتمند شده. از طریق شفاخانه فهمیدیم که پولیو یک مرض خطرناک است.
از سوی دیگر مسئولان صحی در غزنی میگویند که برنامه‌های آگاهی دهی در مورد بیماری‌های مختلف به ویژه بیماری پولیو در این ولایت بسنده نیست، بلکه این برنامه‌ها همچنان از شیوع‌های مختلف ادامه دارد. دکتر ضیاءگل اسفندهی رئیس سرطان‌های غزنی به صدای آمریکا میگوید برنامه‌های آگاهی راجع به واکسن پولیو در مراکز صحی شهر و ولسوالی‌ها توسط واکسیناتوران ادامه دارد و همچنان آنان در جلساتی که با مردم دایر می‌کنند در مورد واکسن پولیو و مفاد آن معلومات می‌دهند.
در حدود 90 مراکز صحی فعلا در ولایت غزنی موجود است با وظیفه آگاهی دهی توسط کارمندانی که در مراکز صحی کار میکنند. یکی از وظایف عمده از اینا همی است که در مورد خود مرض خود پولیو هست و یا هم تطبیق خود واکسن پولیو و که چه قسم باید وقایه شود توسط تطبیق واکسن.
دکتران نیز توصیه میکنند که پولیو یک بیماری کشنده است و تداوی ندارد بلکه باید وقایه گردد. دکتر رازیه یکی از دکتران مالج در غزنی به صدای آمریکا میگوید که خانواده ها میتوانند فقط با چکاندن دو قطره واکسن کودکانشان را از فلج دائمی نجات دهند. اما از آنجایی که غزنی نسبتا ولایت سنتی است برخی باشندگان آن هنوز به واکسن پولیو اعتبار ندارند. ولی دکتر رازیه افزود که در این اواخر ملا امامان مساجد در مورد موثریت واکسن پولیو تبلیغ کردند و این کار تا اندازه زیاد سبب شده که از هان مردم روشن گردد و کودکانشان را واکسین کنند. ماجبین نکزاد، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش از فرانسه. ملی‌گرایان فرانسه نیز از احساسات ضد مهاجرین که در سرتاسر اروپا در حال افزایش است بهره می‌گیرند. لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا از شهر شارترز که در نزدیکی پاریس موقعیت دارد گزارش را در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
کارگران مهاجر که بسیاری از آنان از کشورهای اسلامی می باشند بعد از حملات اخیر دهشت افغانی از ناراحتی و عدم پذیرش در فرانسه سخن می زنند. پولات منصور یک مهاجر کردی است.
ما از حمله راستگراهای افراطی و خشمگین در حراس می باشیم. وقتی من به یک کافه می روم مردم با تعجب به سوی من می بینند. من مسلمانم ولی آنقدر پابند نیستم. در فرانسه همه چیز در برابر خارجی ها تغییر کرده است.
بعد از حملات اخیر دهشت افغانی در فرانسه، در اروپا بدبینی در مقابل مهاجرین به ویژه مسلمان ها دیده می شود و این امر باعث افزایش حمایت از یک حزب مخالف با مهاجرین به نام جبهه ملی می گردد. رهبر این حزب را خانم مارین لپن به عهده دارد. در همین حال فرانس نزیری از این حزب می گوید که
مارین لپن ا یو ان دیسکور کانستان.
پیام مارین لپن واضح است. مهاجرت باید شدیداً تنظیم شود. باید بالای سرحدات خود کنترل داشته باشیم و از پیمان کشورهای شامل در حوزه ویزه شنگن خارج گردیم.
ویزه شنگن و موضوع مهاجرین نقاط است که وجه مشترک را میان جبهه ملی فرانسه و گروه‌های دیگر ملی‌گرا در اروپا را تشکیل می‌دهد. مهاجرین مسلمان در شارت و دیگر نقاط فرانسه به این نظرند که پیروزی دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده ممکن رای دهندگان فرانسه را بیشتر تشویق نموده تا از رهبران ضد مهاجرت حمایت کنند. احمد لطفی یک مسلمان مهاجر میگوید
این
امر منجر به ایجاد نژادگرایی بیشتر خواهد شد. جبهه ملی حمایت مردم را به دست خواهد آورد، زیرا پیروزی او تغییر را در طرز تفکر فرانسوی ها به وجود خواهد آورد و آنها خواهند گفت ما چرا مانند امریکایی ها نباشیم.
مانند سایر نقاط فرانسه، مهاجرین یک موضوع حساس در شارت می باشد. یکی از حمله کنندگان ماه نوامبر سال گذشته در پاریس باشنده این شهر بود. پتریک لوهاس، باشنده شهر شارت می گوید
من نژادگرا نیستم. یک مسلمان مسلمان است و یک مسیحی مسیحی. ما طرز تفکر مشترک نداریم. اما باید احترام متقابل به یک دیگر داشته باشیم. متاسفانه هر کس این طور فکر نمی کند.
مسلمانان فرانسه از ترامپ حمایت نمی کنند، اما از رقیبش هیلری کلینتون هم دلخوشی ندارند. بسیاری ها هیلری کلینتون را مقصر پالیسی های حکومت فعلی آمریکا در مورد شرق میانه دانسته و استدلال می کنند که مداخله ایالات متحده در منطقه به افزایش دهشت افغانی منجر شده است.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. برنامه را با این گزارش ادامه میدیم. اقلیت ایزدی‌های عراق که به خاطر جنگجویان گروه دولت اسلامی از محل زیست خود فرار کردند، شاید هیچگاه دوباره به خانه هایشان بر نگردند. به گفته شهزاده تحسین سیدعلی، رهبر ایزدی‌ها، مردم او احساس می‌کنند که قبایل محلی سنی مذهب با آنها خیانت کردند. صدها هزار ایزدی که قبل از اشغال مناطقشان توسط داعش فرار کرده بودند، حال در کمپ‌های مهاجرین در کشورهای منطقه پناه گرفتند. صحبت‌های انری ریچولز، خبرنگار صدای آمریکا، را با سیدعلی از برشنا عمرخیل می‌شنویم.
در 2 سال گذشته که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شمال عراق را تصرف کردند، هزاران تن از اقلیت ایزیدی را کشتند و یا به بردگی گرفتند، عملی که از جانب ایالات متحده نسل کشی خوانده می شود. شهزاده تحسین به صدای امریکا گفت جمعیت سنی مذهب محلی با گروه داعش همکاری کرده و به آنان اجازه دادند هزاران ایزیدی را بکشند.
پس از آن که با ما خیانت شد، احساس مسئولیت نمی کنیم و نه هم در آینده احساس امنیت خواهیم کرد. چگونه می توانیم با آنهایی که سالها یک جا با هم زندگی کردیم و به ما خیانت کردند اعتماد نماییم؟
مذهب ایزیدی مرکب از عیسویت، زردشتی و اسلام است. ایزیدی ها در سراسر شرق میانه زندگی می کنند، اما از هزاران سال به این سو سرزمین بومی و معنوی خود را در شمال عراق برگزیدند. ولی حال 400 هزار ایزیدی از این مناطق به دلیل حراس از گروه دولت اسلامی فرار کردند. اکثریت آنان در کمپ های پناهجویان مانند این یکی در ترکیه زندگی می کنند.
ما واقعا نمی دانیم که چرا هدف برخی از قبایل سنی قرار گرفتیم که از چندین نسل یک جا با ما زندگی می کردند. اگر به این خاطر که کرد هستیم هدف قرار گرفتیم، پس چرا آنان کردها را در کردستان هدف قرار ندادند؟ اگر فکر می کنند که کافر هستیم و ما را هدف قرار دادند، آیا همان خدای را نمی پرستیم که تمام مذاهب می پرستند؟
گزارش شده که نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده و غرب در صدد تصرف مجدد شهرهای مهم مانند موصل از گروه دولت اسلامی است. ایزیدی ها از پیامدهای فرقوی ناشی از این نبرد در حراسند. جنگجویان گروه داعش انوز هم 3500 زن و دختر ایزیدی را من حیث برده در اسارت خود دارند. شهزاده تحسین در جریان دیدارش از لندن اعلام کرد که جامعه ایزیدی آنها را دوباره با آغوش باز خواهد پذیرفت. این اظهارات می تواند تلاش برای از بین بردن ترس و حراس از افراد تلقی شود که مورد تجاوز جنسی افراد گروه داعش قرار گرفته و به جبر عروسی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک مقام نظامی ارشد آمریکایی میگوید که روسیه در نهایت مسئولیت حمله روز دوشنبه بر کاروان مواد امدادی ملل متحد در سوریه را به دوش خواهد گرفت. مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که جنرال دنفورد این اظهارات را در استماعیه روز گذشته در مجلس سنا بیان داشته است. شرین گزارش را از رویا زمانی می‌شنویم.
حمله هوایی مرگبار بر کاروان موترهای امدادی ملل متحد در شهر جنگزده حلب به مثابه ضربه نهایی بر آتش‌بس کوتاه‌مدت در منطقه ادامه قحطی در آن شهر را یقینی ساخته است. مقامات آمریکایی نیز در این مورد انگشت انتقاد برداشتند. جنرال جوزف دنفورد لیدرسیز عمومی آمریکا در مورد حمله دوشنبه بر کاروان مواد امدادی بشر دوستان ملل متحد میگوید که
دو تیاره روسی در آن زمان در منطقه دیده شده بود. من به طور قطعی گفته نمیتوانم که روس‌ها در آن تیاره بود یا خیر، اما باید گفت که یا روس و یا هم از افراد رژیم بشار الاسد در آن تیاره بوده باشند.
این مقام آمریکایی علاوه کرد که در هر صورت مسکو مقصر آن حمله است.
هیچ شکی نداریم که روس‌ها مسئول آن حمله اند.
در همین حال جان میکن سناتور جمهوری‌خوا سیاست های براک اوباما را در قبال سوریه یک شکست تحقیرآمیز خواند.
پس از هلاکت 400 هزار نفر و بیجا شدن تقریبا نصف جمعیت آن کشور، اداره براک اوباما هنوز هم هیچ چشمانداز قابل قبولی برای ختم رژیم در سوریه ندارد.
اما مقامات حکومتی به شمول اشتون کارتر می گوید که پیشرفت ها در مبارزه علیه گروه تنرو داعش صورت گرفته است.
ما گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه با شکست ماندگار مواجه ساخته ایم. به ویژه در زمانی که در مرحله نهایی سقوط تنروان این گروه در رقعه سوریه و موصل عراق قرار داریم.
اما جنرال دنفورد، لیدرسیز عمومی آمریکا، برکناری بشار الاسد را از قدرت هدف اصلی ایالات متحده عنوان کرده، اما میگوید که تحقق این امر در آینده های نزدیک بعید به نظر می رسد. و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، بازمان آفتابی پیشگویی شده است. پروان 31، ابده بازمان صاف. لغمان 34، 22 بازمان آفتابی. جلال آباد 36، 24 بازمان آفتابی. کندهار 38، 17 بازمان صاف. زابل 34، 16 بازمان صاف. هرات 38، 19 بازمان آفتابی. فرا 38، 22 بازمان صاف. مزار شریف 35، 22 بازمان صاف. فیض‌آباد 31، 13 بازمان آفتابی. کندوز 36، 19 بازمان آفتابی. غزنی 28، 12 بازمان صاف. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9 بازمان صاف پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه برنامه، قماندان نیروهای و رهبری آمریکا مستقر در افغانستان میگوید توافق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی یک گام دلگرم کننده در راستای تلاش ها برای حل فصل جنگ ها در افغانستان است. مقام های افغان روز پنجشنبه توافق صلح را با هیئتی که از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نمایندگی می کرد امضا کردند. این اقدام به گفته تحلیلگران از یک جانب امید و از جانب دیگر با بیاد آوردن تنش‌های چند دهه قبل هراس را در بین مردم ایجاد کرده است. این سند بعد از امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نافذ خواهد بود. جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان، روز جمعه در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا گفت:
This is the one of the most important steps we see towards an eventual resolution of the conflict in Afghanistan.
جنرال نیکلسون گفت این یکی از گام‌های عمده و مهم است که عملاً در راه حل فصل جنگ در افغانستان برداشته می‌شود. اما در مقایسه با طالبان و یا داعش، حزب اسلامی نقش بسیار اندکی در جنگ‌های اخیر در افغانستان داشته و به گفته تحلیلگران این توافق بیشتر نمادی می باشد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر با نشر یک اعلامیه توافق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به حرمتی به قربانیان جنایات جنگ و نقض حقوق بشر این کشور خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که بازگشت گلبدین حکمتیار یکی از بدنامترین مظنونین جنایات جنگی افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور را تقویت می‌دهد. این سازمان با اشاره به کشتار غیر نظامیان در جنگ‌های داخلی افغانستان نوشته که حکمتیار مسئولیت برخی از برجسته‌ترین فجایع جنگ از جمله راکت اندازی مای آگست سال 1992 را به دوش داشته است. به اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این راکت اندازی حداقل 1,000 نفر کشته و 8,000 تن دیگر زخمی شده بود و شهر کابل شدیداً آسیب دید. اعلامیه دیدبان حقوق بشر حاکی است که حکمتیار به نقص حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه در آن و حملات خشونت آمیز به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه برنامه‌های آموزش و صحت برای زنان افغان مقیم در کمپ‌های پناهندگان در پاکستان متهم است. امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حزب در گذشته کاری نکرده است که از آن معذرت بخواهد. این در حالی است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی می کند به رادیو آشنا صدای امریکا گفته است از آنهایی که به گفته او از سوی حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذر خواهی می کند. اما آقای کریم گفت که این بیانگر موقف رسمی حزب اسلامی نیست. در حالی که به گفته جنرال نیکلسون 10% از قلمرو افغانستان تحت کنترل گروه طالبان می باشد، مذاکرات صلح با این گروه که بزرگترین گروه شورشی در افغانستان است، هنوز پا نگرفته است. جنرال جوزف دانفورد، لیدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا، چند روز قبل در یک مجلس استماعی سنای ایالات متحده در ارتباط به نگرانی ها در مورد قابلیت های قوای افغان گفت که افغانستان در یک بنبست قرار دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه چند خبر. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. جنرال جان نیکلسون روز جمعه گفت که بیشترین تلفات را نیروهای پلیس متقبل می شوند. جنرال نیکلسون ابراز امیدواری کرد که با آوردن اصلاحات در رهبری و نظام تدارکات نیروهای افغان و کاهش وابستگی آنان به پوسته های تلاشی میزان تلفات نیروهای افغان کاهش یابد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه قانونی را رد کرد که به اساس آن خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر می توانستند علیه عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. آقای اوباما گفت اجرایی شدن این قانون امنیت ملی امریکا را متضرر خواهد ساخت. این قانون اوایل ماه جاری میلادی توسط کانگرس امریکا تصویب شد و در آن به حمایت حکومت عربستان سعودی از مهاجمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 اشاره شده است. گروه 4 مذاکرات صلح شرق میانه مخالفت شدید خود را با اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی ابراز کرد و هشدار داد که اعمار این شهرک‌ها ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی ها را تهدید می کند. رئیس جمهور یمن روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش را از چنگال ایران بیرون خواهد کشید. عبدالربو منصور هادی همچنین ایران را متهم کرد که آن کشور با مداخله در امور داخلی یمن مانع برقراری صلح می شود. فتح الله گولن روحانی ترک مستقر در امریکا خواستار ایجاد یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در مورد کودتای نافرجام ترکیه شد. مقام های ترکیه ادعا دارند که کودتای ماه جولای در ترکیه توسط فتح الله گولن طراحی شده بود. شورای امنیت ملل متحد از چین، ایالات متحده، کره شمالی، هند، ایران، اسرائیل و پاکستان خواستار تصویب پیمان منع آزمایش های هسته‌ای شد. بیش از 160 کشور جهان در سال 1996 به پیمان جامعه منع آزمایش های هسته‌ای پیوست. از آن زمان تا کنون هند، پاکستان و کره شمالی چندین آزمایش هسته‌ای انجام دادند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.